صهیونیست‌ها از چند طریق سعی میکنن که سیاستاشون رو اعمال بکنن. یکی از راه رسانه هایی که در اختیار دارن، یعنی در واقع سرمایه‌داران ثروتمند یهودی که بعضی از رسانه های بزرگ جهان را خریداری کردن یا از طریق رشوه دادن، اونها سعی میکنن که فضایی را ایجاد بکنن تا اینکه سیاست مداران تحت تاثیر اون اقدامات اون را انجام بدن. لذا صهیونیست ها در این تنم یکی از خواستهای اصلی اونها این بود که سپاه که توانسته مهمترین نقشه های اونها را در منطقه خونسا بکنه نازه گروه های تروریستی اعلام بشه. خب سپاه داعش را که یک طرح بزرگ اسرائیلی آمریکایی بود خونسا کرد. سپاه بود که سوریه ضعیف را در برابر اسرائیل قدرتمند کرد. سپاه بود که مثلا اقداماتش الگوی خوبی برای گروه های فلسطینی شد. این چیزها و همچنین سپاه حدود سپاه هست که تهدیدات خارجی حتی تهدیدات آمریکایی ها را نسبت به منطقه که حامیان اسرائیل هستن حامیان اسرائیل را خونسا میکنه. لذا اونا میخوان تروریست اعلام بشه و لذا یکی از کارهاشون اینه که رسانه های گروهی جهان را وادار میکنن تا اینکه فضایی را ایجاد بکنند تا سیاستمدارا اقدامات خواست اونها را مثلا انجام بدن. و در پارلمان اروپا هم یکی از مثلا تأثیر پذیریاش در برابر همین رسانه هست. این یک مسئله.
بله.
یک مسئله دیگه ای که فنیسا دنبال میکنه از طریق گروهک های وابسته است. گروهک های وابسته که در ایران هستن چون سوابق تروریستی دارن و محبوب هم نیستن، لذا صهیونیست ها این زعم با اطلاع از ضعف این گروه ها که این محبوبیت مردمی ندارن تروریست هستن استفاده میکنن و اونها را برای اقدامات خودشون به کار میگیرن. در واقع اون چیزی که باعث ادامه حیات ننگین این گروه ها که منافقین شده در اروپا و زندگی های بزمی و زندگی های سیال اشرافی را برای سرانشون خدر رقم زده، این کمکی است که صهیونیست ها به سر دلالی انجام دادن، یعنی دلالی کردن و یعنی پول های عربستان را با دلالی صهیونیست ها در اختیار منافقین قرار میدن. منافقین هم شروع کردن به عنوان ایرانیان و حلوند گورک ها ایرانیان یک فضای رضایی را ساختن و اون فضا هم کمک کرده تا اینکه اروپا نموزور کرد شود که یعنی پارلمان اروپا این رأی را علیه سپاه بده. در واقع این هم یک اقدام غیر مستقیم صهیونیست است.
بله.
اما طرق دیگری هم هست. ببینید گفته شده که همه اعضای پارلمان اروپایی به حسابشون در این مدت پولای واریز شده که از جانب عربستان بوده. این یعنی به طور مستقیم این هم دلالی مستقیم صهیونیست است که از عربستان خواستن که اگر شما به حساب افراد نماینده چیز شما وری واریزی داشته باشید میتونید رأی لازم را از اینها بگیرید. لذا اونها الان به این مسئله رسیدن. این پارلمان اروپایی الان فقط تحت تاثیر رسانه ها نیست، تحت تاثیر گروهک ها نیست، تحت رشوه هایی است که رد و بدل میشه و با حساب های غیر مستقیمی که معلوم نمیشه به این سادگی روشن نیست اونها وارد یک عرصه اشتباهی میشن که به ضرر اروپاست. یعنی واقعا رأیی که دادن بسیار میتونه در آینده اروپا حتی منافع کشورهای اروپایی و منافع حال و آیندهشون نقش داشته باشه. ولی که اشتباه رو کردن به خاطر در واقع مبلغ کمی که به حساب اینها ریخته میشه.
حالا به نظر میسه حداقل اتحادیه اروپا فعلا یکم درایت به خرج داده، حالا یک سری موانع حقوقی رو به عنوان اعلام کرده به عنوانی که نمیشه اصلا این کارو کرد. اما میخوام بپرسم حالا با ظهور دوباره نتانیاهو در قدرت چقدر ما شاهد این کمپین های ضد ایرانی، این اقدامات ضد ایرانی برای حالا به اصطلاح اون چیزی که خودشون میگن منزوی کردن ایران، ایجاد اجماع بین المللی در ایران، چقدر باید دوباره شاهد شدت گرفتن و سرعت گرفتن این گونه قبیل اقدامات، حالا بعضیاش تبلیغاتیه بعضیش رسانه‌ای و بعضیش حالا جدی و میدانی باید باشه.
نتانیاهو همه راه ها به روش بسته است به دلیل ضعف ها و مشکلاتی که داره. احساس میکنه راه های ضربه زدن به ایران مسدوده، راه نظامی وجود نداره از طریق سوریه و داعش. این راه مسدود شده، داعشی دیگه به اون صورت به اون صورت گذشته وجود نداره. احساس میکنه طرح معامله بزرگ قرن که معامله بزرگ قرن شکست خورده، در طی دیپلماتیک راهش بسته است. لذا این راهی وجود داره، اون هم به دلیل نیازهایی که این گورک های ایرانی دارن. گورک های ایرانی نیازی دارن برای زندگی اشرافی در اروپا یک پولایی رو دریافت کنن و مقابلا یا حتی در آلبانی اونجا که نشستن اونها درآمدی ندارن، لذا باید این درآمدها از طریق یعنی یک نیاز متقابل نیاتونیا ها به اینها نیاز داره و اونا هم به نیاتونیا نیاز داره، این سبب چیزی میشه. ولی که ادامه پیدا نخواهد کرد، یعنی واقعا خود آقای نتانیا در داخل هم الان بسیار منفوره، در اروپا هم حرفش بر واقع به بین احزاب رسمی بین حتی دولتمندان خیلی خریداری نداره و این کمپین ها خود به خود زمانی که نتیجه نمیگیره در تا اونجا پیش میره این کمپین ها که نیازهای مالی اینا برآورده شد، همین که برآورده شد شما میبینید که دوباره مجددا مسئله سوس میشه و در واقع فراموش میشه.
و به عنوان سوال پایانی، به نظرتون جمهوری اسلامی ایران چه ابزارهایی داره برای اینکه این سیاست های حالا به غیر از سوال برای محور مقاومت هست، ولی ما چقدر باید تو حوزه تبلیغاتی و رسانه‌ای هم خوب فعال عمل کنیم تا این سیاست های به قولی رژیم صهیونیستی نتونه بازخورد لازم رو داشته باشه؟
ببینید ما باید که یک کار رسانه‌ای آگاهانه از همه جوانب انجام بدیم. کار رسانه‌ای بدون آگاهی به هیچ فایده نخواهد داشت. ما باید ببینیم که چون کدام قسمت از افکار اروپایی ها یا به حدود سرچه افکار رسانه اروپایی ها نسبت به ما شبهه‌ناک شده، اون قسمت ها را و طریق صحیح و درست پاسخ بدیم. این که ما بر فرضیات خودمون بدون پژوهش، بدون بررسی، بدون دقیق شروع کنیم کار رسانه‌ای کردن به متناسب با مثلا مخاطب ایرانی حرف بزنیم، این مؤثر نیست. باید متناسب با مخاطبی که تحت تاثیر قرار میگیره، جذب زده میشه، متناسب با او و با زبان او حرف بزنیم. در این زمینه خب مشکلاتش این هست که ما باید پژوهش بکنیم، بعد بر راهکارهایی را تدوین کنیم و برنامه ریزی کنیم، مرحله بندی کنیم، اولویت بندی کنیم و بعدش به زبان اونها و در رسانه هایی که بیشترین پوشش را در اروپا داره حرف بزنیم. که در یک رسانه داخلی به زبان فارسی بدون تحقیق حرفی را بزنیم که خوشایند برخی در داخل باشه، این نمیتونه پاسخ اونها باشه و این اسمش کار رسانه‌ای در برابر اون تهاجمات